در غرب به شدت فعالن، خیلی از ماها بیشتر کار میکنن و بحث میکنن، مطابق جهتگیری بحثشون این نیست. فرمودن که تفاوت اندیشه سیاسی جهان اسلام در صدر اسلام به خصوص دوران ابا عبدالله علیه السلام با اندیشه سیاسی فعلی جهان اسلام چیست و اگر شباهتی هست چیست. حالا این بحث طولانی است. تفاوت یکی در عرصه نظریه، اگر در عرصه نظری منظورتونه اصلا اون چه که تحت عنوان اندیشه سیاسی در کشور اسلامی تو دانشگاه ها و اینا مطرح میشه تقریبا کپی برداری از بحثایی است که در غرب میشه، همون کتابا رو اینجا بحث میکنن اینا، فوقش حالا در کنارش دو تا انتقاد جزئی هم مطرح بکنن. بنابراین اون چه که در دانشگاه های کشورهای اسلامی داره تدریس میشه و بحث میشه به عنوان اندیشه سیاسی، نه، اندیشه سیاسی اسلامی نیست مگر در حاشیه. ما تا چه حد توانستیم دین و اندیشه خود را به جهانیان بفهمانیم؟ اصل قضیه را تیم، یعنی ما نتوانستیم. بالاخره این شهادت ها و جهاد ها و تلاش ها شده، توجه های جهانی خیلی متوجه معطوف به اینجاست، اما واقعا نتونستیم بسیاری از مبانی و دیدگاه های انقلاب رو درست تبیین کنیم، تئوریزه کنیم و در سطح دنیا معرفی بکنیم. ولی ظاهر جا میری راجع به ابتداییات سوال میکنن بیچاره ها. البته رسانه هم نداریم، بایکوت هم هستیم، ولی اگر رسانه هم داشتیم به نظر من ما به قدر کافی کار نکردیم. همین مقدارم که رسانه و نفوذ داریم درست ازش استفاده نمی کنیم. هر جا که میری میبینی تو جامعه، تو مسلمان و غیر مسلمان حریصن بر مسئله، دوست و دشمن هی میخوام ببینن چی میگه اینا، اسلام چی میگه، انقلاب ایران چی میگه، شیعه چی میگه، به خصوص راجع به مسائل مختلف. متاسفانه برخلاف غرب که عرض کردم بسته بندی داره، یعنی راجع به حقوق بشر بسته بندی کرده، یه سری الفاظی رو، یک بحث الفاظ، ترمینولوژی داره، مفاهیم شو به غلط، ولی مفاهیم ولو غلط اما به درستی و منظم آمده چیکار کرده؟ تئوریزه کرده، ردیف کرده. راجع به خانواده، راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق سیاسی، راجع به نظام طبقاتی اقتصادی، راجع به جهانی شدن، دموکراسی، چه اونا یه کارو کردن. ما با اینکه مبانی غنی داریم، هم دست اول یعنی کتاب و سنت، هم دست دوم یعنی همین آثار متفکرانه که در طی قرن‌ها کار کردن، ضعیفیم تو بسته‌بندی مطالب. تو اقتصادم همینطوره، میگن زعفران ایران رو میبرن اروپا، اسپانیا، اونا بسته‌بندی میکنن به عنوان تولید خودشون 50 برابر قیمت میفروشن. منتها ما زعفران خوب اینجا داریم، ارزه که اینو درست بسته‌بندی کنیم شکل منظم عرضه جهانی استاندارد نداریم. این قضیه زعفران تو تمام مسائل فرهنگی و علمی و دینی مون هم همین جوره وضعیت. تا همین الانم هم که انقلاب رفته تو دنیا، اینو بدیم به خاطر خون شهدا و بچه‌ها و فداکاری‌ها و ایناست، نه به خاطر اینکه مثلا حوزه یا دانشگاه ما وظیفه‌شون رو درست انجام دادن، یا مثلا وزارت خارجه و این کارمندها و سفارتخانه‌ها و اینا، همین جور آدمای بوروکراتیکن حقوقشون رو می‌گیرن. به آدمای خوبی هم هستن، من به اونا نمیخوام توهین کنم، من همین ما با حقوق به دلار میگیرن و هر شبت که هم مشکلات شخصی خودشون و خانواده هاشون اگر در حدی که حل بشه و همین چیزا که از تهران بهشون بخشنامه میشه، اونم بخشنامه این جواب اونو میده، اونم جواب او، نه اون میفهمه اونجا چه خبره، نه اون میفهمه اینجا چه خبره، هی به هم دیگه بیلانه کار میدن، اون بخشنامه میکنه به اینم بیلانه کار میده به او، هر دو برای هم مناسبیم. اصلا سیستم ها اینجوریه، کارهای فردی پراکنده قوی هم شده، البته واقعا کمه. دنیای تولیدات بسته بندی شده منظم و عرضه جهانی در عرصه دنیاست. ما توی عرصه ضعیفیم و متاسفانه ظلم بزرگیه به این حقیقت. ولی در این حال خب با همه این مسائل اینجوری بازم تو دنیا مطرح و منشأ اثر. خب بعضی سوالات هم پرسیدم که به بحث ما مربوط نمیشه یا بحث راجع به افراد و ایناست، اگه اجازه بدید من اینا رو ردشم. با توجه به اینکه ما همراه نسل اول انقلاب نبودیم و خلوص آن دوره را لمس نکردیم، یعنی در جنگ نبودیم، در انقلاب نبودیم، بعد به دنیا آمدیم، چه کنیم که بهتر بتوانیم از انقلاب دفاع، پاسدار انقلاب باشیم، به طوری که افق فکری خود را نسبت به جهان و جامعه هم بالاتر ببریم؟ بالاخره این دانشگاه تشکیل شده برای همین کار، همین برنامه‌ها و درس‌هایی که می‌کنید بخشش همیناست. منتها شما به درس‌ها و برنامه‌های رسمی این دانشگاه‌ها اکتفا نکنین. یکی از اشتباهاتی که بعضیا میکنن، خیال میکنه مثلا حوزه یا دانشگاه یک کارخانه، از این طرفش مواد خام میدن بیرون تو، از اون طرف در خروجیش روی این تسمه نقاله پروفسور و مجتهد و دکتر و آیت الله اینا میاد بیرون. اینجوری حساب بکنید، ما بخش از فارغ التحصیلان ما واقعا جز در حدی که مشکلات شخصی خودشونو حل بکنن به درد اسلام و مسلمین نمیخورن. شغل گیر میارن البته، اگر گیر بیارن دیگه مدرکی و حقوقی و این کاراشون درست میشه، شغلشون درست میشه، اما این کاری که باید بکنن برای دین و برای انقلاب نه. شما اکتفا اصلا به برنامه‌هایی که دانشگاهاتون براتون دارن نکنید. باید برنامه‌های منسجم مطالعاتی اسلامی خودتون داشته باشید. باید روزی علاوه بر کارهای رسمی دانشگاهی خودتون برای خودتون برنامه داشته باشید. کتاب‌های خوب اسلامی زیاد تا میتونید باید خودتون رو با منابع معرفتی دین نزدیک کنید. غیر از اون تاریخ بخونین. تاریخ صدر اسلام رو اگر تو درساتون نمیدونم هست یا نیست، حتی اگر هست بیشتر از او. تاریخ صدر اسلام، جنگ‌های پیامبر، تاریخ صلح‌هاشون، تاریخ مدیریتشون، اخلاق شخصیشون، اخلاق اجتماعیشون، تاریخ پیامبر و اهل بیت، تاریخ جهان اسلام، تاریخ خود ایران و تاریخ انقلاب، اینا رو بخونید. آرشیو روزنامه‌ها ببینید چه جناح‌بندی‌ها، چه مسائلی توی کشور بوده. ما از خیلی از هفت خانه که رستم نتونسته بگذره ما گذشتیم، انقلاب گذشته. اینا رو تاریخ بخونید، این مسائل باید خیلی کار کنه. یعنی به خودتون رحم نکنید. این که الان من دیگه خسته شدم و فلان، واقعا اینا اگر کسی میخواد منشأ اثری بشه، نباید کمتر از تو سن شماها که خب جوانین و سالمین و تو این فرصتی که دارید، فرصت طلاییه و هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه. تا آخر از هر بار یه بار دنیا یه بار آدم فرصت داره. از این سالها و ماها استفاده کنیم. اون نور و اون حرارتی که تو چهره شماها هست، همون نور و حرارتیه که ما در چشم برادرانمون در دوران جنگ و انقلاب دیدیم. بچهای مثل شما با همین پاکی و خلوص شما، شما درسته که همیشه ته دلتون یه حسرتی هست که ما نبودیم ببینیم تو جنگ و تو انقلاب و اینا، و واقعا هم این یک به نظر من یک فرصت تاریخی بود که گیر نسل ما افتاد. البته شما فکر نکنید همه اینجوری بودن. آخه یه جوری حرف میزنن انگار نسل قبل همشون یک نسل نماز شبخونه نورانیه از ته آسمون سوراخ شده افتاده بودن پایین. اینا روزا مشغول ذکر و روزه، شبا مشغول نماز شب، و از این جبه از شهادت میرفتن به عبادت، از محراب میرفتن به اینجوری نبوده. اکثرشون آدمایی بودن، بچهای معمولی. حالا یک چیز عجیبه اینجا بگم، تو همین مسکو یه موزه جنگیه که من رفتم دیدم. اینا از اینا من نمیدونستم شوروی 25-6 میلیون میگن ما کشته دادیم تو جنگ دوم بین الملل. 25-6 میلیون. حالا اینو مقایسه کنیم با شهدای ما که شهید و مفقود، اینا همه رو هم رفته به 300,000 به نظرم نرسید، ولی این همه برکات داشت. حالا آخرت خودشون به کنار، برای همین دنیا رو تغییر داد خونه بچه ها. اینا 25 6 میلیون کشته دادن تو جنگ جهانی دوم. 50 میلیون کشته شده آدم طی 5 سال، میلیون میلیون. واخ اینا موزه جنگ بشه، بعد فداکاریاشونه که مثلا چند تاشو به شکل موزه کردن نشون میداد که آقا اینا دیگه خیلی کارهای بزرگی بود. من واقعا به بنده خدایی که راهنمای ما بود گفتم ببین این چیزا که اینا به عنوان قهرمانی خودشون میگن که معلوم نیست چقدرش هم راست چقدرش هم دروغه، اینا رو تو عملیات ها هر روز روزی 40-50 تا از صحنه ما عادی بود از بچه ها می دیدیم. وقت ما چی داریم مثلا اینا رو حتی انتقالش نسل بعدی چیز نیست. به مسئله دانشجویی و اینا به عنوان یک شغل نگاه نکنه. همونطور که اگه یک طلبه به کار خودش به عنوان یک شغل نگاه کنه، بزرگترین اشتباه زندگیشو کرده، که اینا شغل نیست اصلا. یک کسی هم مثلا بیاد تو سپاه اینا بگه حالا همه یه شغلی دارن، پسر عموم یه شغل داره، اون بقال، اون دکتر، اون مهندسه، منم پاسدارم. اینا شغل نیست. اگه به خاطر شغل کسی بره طلبه بشه، نمیدونم پاسدار بشه و اینا، اشتباه بزرگی کرده و صدمش هم خودش میخوره هم به جامعه صدمه میزنه. فوری ول کنین برین فردا. یعنی اگر تعداد دانشجوی دانشگاه یه مرتبه بشه 1/4، به نظر من میارزه. هر کس فکر میکنه این یه شغلیه مثل بقیه مشاغل، اشتباه داره میکنه. اینا یک رسالته، یک ماموریته. اینجا یه سنگره. و شما خودتون درست کنار اون بچه‌ها قرار بدید، ادامه اون جریان این شماها. اینقدر بوده کسایی که فداکاری‌های بزرگی کردن، چون نسل بعدشون توجیه نبودن، نتونستن اون مسیر رو ادامه بدن، تمام اون خونه‌ها به باد رفت. و شما این مسئولش که به باد بره یا نره. ولی اگه آموزش درست در این حال سعی صدرها، آدمایی که ذهن‌های بسته متعصب دارن، به شدت اینم خطرناکه که یک جو بسته درست کنیم. خیال کنیم که اگر این جو بسته باشه، گوش ای بسته باشه، چشمشو بگیریم، گوشش بگیریم، این درست تربیت میشه. این خطرناکه. اینا بعضی از آدمای چه از نظر اخلاقی چه از نظر فکری، آدمای موجودات به شدت خطرناکی هم. اینا کسایی بودن اتفاقا تو محیط بسته متعصبانه رشد کردن. مذهبی افراطی بوده بدون سواد مذهب، یعنی عاطفه فضای مذهبی ولی معرفت مذهبی نبوده. اتفاقا این جور تیپا وقتی که آب به آب میشن، مثلا از شهرستان میاد تهران، اندنه باباش رو اینا از روستاش پا میشه میاد تهران، از اونا جدا میشه، از تهران میره خارج کشور. اینا چنان تخت گاز میرن، چه هم تو مسائل اخلاقی ضد اخلاقی چه تو مسائل بیدینی از نظر فکری روشنفکر بازی و اینا، چنان تخکاز میرن که خود روشنفکرای سکولار درجه ای که خود غرب و حرفا رو نمیزنن تا فضا باز نمیشه، مثل فنری که به زور نگرش داشتن دست تو که برداری فنر میپره، این دیگه میدوه که جبران کنه همه اون مسائل رو. چنان که ما داشتیم آدمایی که جنگ بودن متا چون براشون حل نشده بود، جنگ که تمام شد گفت ای دیدی 8 سال کلا سرم رفت تو همه چی عقب موندم، بعد تختگاز گذاشت جبران کنه. از اونایی که جنگ نرفته بودن به خاطر ترس و مسائل ما با عقده نمیشه جلو رفت، با تعصب نمیشه جلو رفت، باید متعادل منطقی سوالا همه باید جواب داشته باشه. اگه مسئله براتون حل شه و برین جلو همیشه موفقین، اگر براتون حل نشه همینطوری از باب تعصب و تعبد ظاهری و اینا یه جایی سر باز میکنه، همونطور که کمونیستا فضاهای اینجوری میساختن، بعد تا یه مرتبه چیز شد پرچم فروپاشی شوروی که شد، پرچم داس و چکشه که آوردن پایین، پرچم روسیه توی میدان سرخ مسکو رفت بالا، همون روز تو خبرگزاری ها نوشتن. نمیدونم که اینا ظاهرا نسلی بودن که نسل جدید دومی بودن که کمونیستا مثلا تربیت کرده بودن با دگمای ایدئولوژیک و اینا، اینا ریختن توی میدان مرکزی مسکو، میدان سرخ، همون جایی که جنازه مومیایی شده لنین هست، یه دستشون کوکاکولای امریکایی، یه دستم مکدونالد، که دیگه صبح تا غروب رقصیدن. حالا یه عده دنبال فساد و اینا هن. بله اینا اگر شما بار باز کنید از صبح تا فردا صبح هم میرخصن، ما با اونش کار نداریم، ولی نسل خود انقلاب اونا چی؟ اونایی که داشتن آموزش میدیدن اونا چی؟ اونایی که به حساب اونا نسل سوم ایدئولوژی انقلابی لنین بودن اونا چی شدن؟ همشون غربگرا، مزخرف، مصرف کننده و بیشخصیت. نه تعصب، نه لاوبالیگری، تعادل، عقلانیت، معرفت و غیرت و حماسه و ایمان و اینا هم هست. یعنی همون که امیرالمومنین میفرمان سیف و بصیرت.
تا آسمان برپا زمین برجا، راه من راه شهیدان است، در پیش دشمن خم نخواهد شد، آن سر که در آن شور ایمان است. ای رنگ بازان خط نیرنگ، بازیگران صحنه تزویر، ما را نمانده با شما حرفی جز برق تیغ و ضربه شمشیر، گر یک نفس باقی بماند میزنیم آخر بر بام دنیا پرچم الله اکبر را. یک روز برخواهد شد از مشرق خورشید عشق و عدل و آزادی، مردان مردی در رکاب او، با اسب طوفان تیغ پولادی، تکثیر خواهد شد کلام نور، تا بشکند سقف سیاه شب، در دل هراسی نیست از مردن، تا هست آواز خدا بر لب، گر یک نفس باقی بماند میزنیم آخر بر بام دنیا پرچم الله اکبر را.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. برای بیداری رو شنیدیم با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. ساعت 13 امروز این برنامه برای شما تکرار خواهد شد. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و از شما گرامیان دعوت میکنیم همراه باشید با باغ تماشا، نمایش رادیویی با عنوان عین عمار قسمت اول، که شما گرامیان میتونید 20 و 30 دقیقه امروز هم تکرارش رو بشنوید. انشاءالله بعد از باغ تماشا هم با تکرار پرسمان تاریخی همراه شما خواهیم بود.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
هنگامی که معاویه علیه مسلمانان خیانت میکرد، علی ابن ابی طالب از مردم کوفه خواست به نبرد با شامیان بروند. در روزهایی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از مردم کوفه به دلیل حرف ناشنویشان گلایه های زیادی داشت، در آخرین خطبهش قبل از شهادت فریاد زد: عین عمار. عمار در نبرد صفین به شهادت رسیده بود. عده‌ای که عمار را نمی شناختند سوال می کردند: امام چرا 3 سال پس از شهادت عمار ندای عمار کجاست سر داده؟ اما من به خوبی عمار را می شناختم و می دانستم چرا علی ابن ابی طالب با حزن تمام عین عمار می گوید.
عین عمار، نویسنده هاجر کوشکی.
بزرگان قریش به شور نشستند و تصمیم گرفتند خالد ابن سهیل که جوانی پاک و آراسته است، پایان بخش خوکسالی در سرزمین حجاز باشد. مبارک است ابو خالد.
دست بزرگان قریش را میبوسم که فرزندم را لایق دانستند تا هیزم را آتش بزنند.
چه خوش اقبالم من در میان زنان قریش، فرزندم شایسته شد تا هیزم ها را آتش بزند. کنیزان چرا ساکتید؟ لا 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 لا. خالد مبارک باشد پسرم.
ساکت شوید. آتش زدن دم گاو دست کمی از رزم در میدان نبرد ندارد انسیه. در میدان نبرد کنیزان هلهله نمی کنند، مردان رزم رجز می خوانند.
مرا ببخشید ابو خالد از اینکه پسرمان خالد لایق شده تا خشکسالی را در این سرزمین پایان دهد. خوشحالم از اینکه پسرمان خالد میتواند توجه خدا را به خود جلب کند. اشک شوق میریزم. مرحبا پسرم خالد، تو شایسته ترین جوان قریشی.
غلامان هیزم درخت سله را بیاورید، آتش روشن کنید، هیزم های درخت را به دم گاو ببندید.
سر به زیری خالد، ساکتی؟ پدرت گفت رجز بخوان.
گاو بدبخت انگار میداند چه در سر داری.
برای گاو دل نسوزان پسرم، برای مردمی دل بسوزان که خشکسالی حجاز بیچارشان کرده.
رسم است پیش از آتش زدن دم گاو کمی از شاخه درخت را مزه کنی. سهیل ابن ارقم، مقداری از شاخه درخت را در دهان پسرت بگذار تا خوب آن را بجود.
بخور پسرم. قورت بده. مردان قبیله تو را نگاه میکنند.
تلخ است مثل زهر.
بخور. حال که مردان قبیله رضایت دادند تو دم گاو را آتش بزنی، باید نشان دهی که لیاقت این کار را داری.
کمی آب به من بدهید.
روا نیست بعد از خوردن شاخه ای از درخت سل آب بخوری.
این خرافات است که هرگاه مردم حجاز دچار خشکسالی شوند درخت سله را میبرند و چوب آن را به دم گاو میبندند و آتش میزنند تا گاو بیچاره در این کوه بدود و فریاد بکشد، تا شاید با این کار توجه خدا را برای نزول باران جلب کند.
آتش را روشن کردم. چه میگویی خانم؟
تو راه و رسم پدران ما را خرافات میدانی.
انگار خداوند فراموش کرده این سرزمین آب ندارد و با فریاد این گاو بینوا خداوند به یاد میآورد که باران ببارد.
سهیل ابن ارغم، تو میدانستیم پسرت همکیش محمد
شد؟ بزرگان قریش مرا ببخشید، خالد همکیش محمد نیست. مرا عفو کنید که فرزندم با رسوم ما آشنا نیست. آرام باش پسر.
از من نخواهید گاو را آتک بزنم پدر.
حرفای محمد را زبان تو میشنوم خالد.
محمد امین. به هر کس اعتماد نداشته باشیم به او اعتماد داریم. او میگوید حیوانات را نباید آزار داد.
محمد گوش گوسفند نمیخورد. وقتی ما را به خانه‌اش دعوت کرد برای من گوسفند سر برید.
او نمیگوید گوسفند نخورید. او میگوید اهل فکر باشید. با شما هستم اهالی قریش. آیا با آتش زدن دم گاو باران میبارد؟
پسرم، مردان قبیله تو را میکشند.
خدا قسم به قدری به محمد اطمینان داشتیم که اگر این وقت ظهر میگفت شب است ما میپذیرفتیم.
جوان دیگری به جای این جوان هزیانگو دم گاو را آتش میزند.
به روگ مرا بردی خالد.
اهالی قریش، بدون اینکه گاو زبان بسته را آزار دهید از خداوند بخواهید که باران رحمتش بر ما نازل کند.
لابد از خدای محمد بخواهید.
خدای محمد خدای کعبه است. خدای
کاش میمردی و این حرفا را از تو نمیشنیدم. بگویم پسرم برای چه از آتش زدن دم گاو میترسد؟
از خداوند میترسم که به حیوان بیچاره زار کنم.
این است عاقبت جوانی که از یاغی چون عمار مراقبت میکند و به او آب و ناک میرساند.
میکشمت خالد.
مردان قریش، به دادم برسید. گناه پسرم این است که دلش برای گاو سوخته.
رهایش کن سهیل، برای کار واجبی آمدیم.
از اینجا دور شو خالد، جزای گستاخیت را خواهی دید.
خدا را شکر که از این مهلکه نجات یافتم.
عمار یاسر آن زمان در بند بود تا از اسلام دست بردارد. او مانند پدر و مادرش شکنجه های زیادی را تحمل می کرد. من از شکنجه شدن بسیار می ترسیدم، اما محمد را دوست داشتم. پدر مرا مخفی کرد تا اهل قریش مرا بازخواست نکنند.
در این هنگامه شب در بیابان چه میکنی؟ شنیدم یاسر و همسرش مردند چون تابش شکنجه را نداشتند.
یاسر و سمیه مردند. به غلامان گفتم آماده باشند، شاید یاران محمد برای دادخواهی به ما حمله کنند.
محمد یاری ندارد. عمر ابن حشام، غلامانت اجازه نمیدادند بر در خیمت بیایم.
نادانی کردند.
آنها گوش به فرمان تو اند. پسرم رسم قریش را برای طلب باران خرافات دانسته و من باید تاوانش را بدهم؟ ها؟ شمشیر تیز میکنی امر ابن هشام؟
من همیشه خودم شمشیرم را تیز میکنم. وقتی پسر تو آن حرفا را زد و گفت اهل خرافه این، فهمیدم که دیر یا زود محمد لشکری برای نبرد با ما آماده میکند.
لشکر محمد؟ یکی از لشکریان محمد عمار است که در چاه آویزان است و از درد به خود میپیچد.
میخندی در حالی که فرزندت رسم دیرینه پدران ما را خرافات میداند، همانطور که محمد بعضی از رسوم ما را خرافات میداند.
محمد را در حال طواف کعبه دیدم، به اون ناسزا گفتم و امامش را به دور گردنش پیچاندم، اما گروهی از ترس بنی هاشم او را نجات دادند. من میخواستم او را بکشم اما شما تردید میکنید. باید محمد را کشت.
جواب حمزه امویش را چه میدهید؟
عمار چرا زنده است؟ چرا او را نمیکشی تا جوانان ما عبرت بگیرند؟
زره های آهنین بر بدن مار و یاسر و سمیه کردم و آنها را در آفتاب سوزان و صحرای مکه نگاه داشتم. از حرارت آفتاب و داغی آهن بدنشان پخت و مغزشان به جوش آمد. یاسر و سمیه مردند اما عمار هنوز نفس می کشد، دست و پایش بسته است.
می کشمش همین امشب. جزای گمراهی فرزندم مرگ است. عمار، مرگ پدر و مادرت برای تو عبرت نشد؟ من تو را می کشم، به خدای تو نگاه می کند، همانطور که وقتی پدر و مادرت از تشنگی و گشنگی در بیابان سوزان مردند، نگاه کرد و کاری از دست او هم بر نیامد.
خشمگین تر از من و غلامانم به سراغت آمده عمار.
فرزندان ما را گمراه میکنی؟ خشم من از گمراهی فرزندم است که مسببش تویی.
امانم دهید.
چه گفتی عمار؟
امانم دهید امر ابن هشام.
باید به محمد توهین کنی و از او تبری بجویی، و چون پدر و مادرت که مدام الله اکبر و لا اله الا الله میگفتند، در مقابل لا توستان سجده کنی.
به من امان دهید.
امان برای چه؟
میخواهد محمد را لعن کند.
من مانند دیگر مردمان این دیار سبوت لات منات و عزار و عشبی آن خود نزد خدا میدانم. ای کاش میتوانستم به محل نگهداری عزار در بادی نخله بروم.
میدانی پرستندگان عزارا چه مینامن؟
عبدالعزا.
تو را آزاد میکنم عمار و نام تو را عبدالعزا میگذارم.
آزادم کنید.
اگر تنها از ترس جان چنین کند چه؟
نه، غلامان من همه جا به دنبال او هستند. باید از محمد بیزاری بجوید. غلامان اما را بیرون بیاورید.
وقتی پدرم گفت عمار بت‌ها را ستایش کرده و آنها را به شفاعت گرفته باور نمی کردم. پایداری سمیه و یاسر، مادر و پدر عمار مرا شیفته مسلمانی کرده بود و حالا می شنیدم عمار با زور شکنجه دست از مسلمانی برداشته است.
کاروان را میبینی؟ شکوه و جبروت این کاروان بازار مکه را فرا گرفته. کاروانت به مقصد رسیده. عمار کجاست؟ نمیبینمش. نباید تنهایش بگذارید، شاید برای نجات جانش از دین محمد بیزاری جسته.
میخواستم همه بدانند عمار از محمد بیزار شده. همه باید بفهمند محمد تنها یاری ندارد. همه از امار میگویند که عاقلی کرد و جانش را به خطر نینداخت.
پسرم را به دیدنتان آوردم. میدانم که از او دلخورید.
محمد دینی آورده که پابرهنگان حامی او هستند. مجازات امار مرگ بود.